ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبر اکثریت سنای آمریکا میگوید برنامه فوری برای به رأی گذاشتن تحریم‌های جدید علیه ایران ندارد. کاخ سفید واشنگتن سخنان حسن روحانی درباره توافق ژنو را رد کرد. آمریکا بازدید وزیر خارجه ایران از مقبره عماد مغنی را محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند. سناتور هری رید، رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا، میگوید برنامه فوری برای به رأی گذاشتن طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران ندارد. به گزارش رویترز، سناتور هری رید در حالی روز سه‌شنبه این موضوع را اعلام کرد که برخی دیگر از سناتورها در صدد افزایش موافقان این طرح از 58 سناتور کنونی به 67 سناتورند تا در صورت تصویب رئیس جمهوری قادر به وتوی آن نباشد. باراک اوباما گفته است تا زمانی که مذاکرات با ایران بر اساس توافق هسته‌ای ژنو در جریان است، مخالف اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است و در صورت تصویب آن را وتو خواهد کرد. باراک اوباما قرار است چهارشنبه شب با اعضای دموکرات سنا دیدار کند. کاخ سفید واشنگتن اظهارات روز سه‌شنبه حسن روحانی درباره توافق هسته‌ای ژنو را رد کرد. حسن روحانی طی سخنانی در جمع مردم خوزستان گفته بود توافق ژنو به معنای تسلیم شدن قدرت‌های بزرگ به ملت ایران است. به گزارش رویترز، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفته است این سخنان آقای روحانی مصرف داخلی دارد و برای ما تعجب آور نیست. جی کارنی درباره سخنان رئیس جمهور ایران اظهار داشت عمل مهم است، آنچه میگویند مهم نیست. بر اساس توافق ژنو، ایران با توقف برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود موافقت کرده و نظارت بیشتری را بر تأسیسات هسته‌ای خود پذیرفته و در مقابل برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قرار است کاهش یابند. کتلین هیدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، روز سه‌شنبه در بیانیه بازدید محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از مقبره عماد مغنی از رهبران حزب الله لبنان را محکوم کرد. در این بیانیه از عماد مغنی به عنوان عامل کشته شدن صدها بیگناه از جمله شهروندان آمریکا نام برده شده و گفته شده که اهدای دستگل از سوی آقای ظریف به مقبره عماد مغنی پیام اشتباهی را ارسال می‌کند و تنش در منطقه را تشدید می‌نماید. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در جریان سفر به لبنان از مقبره عماد مغنی، فرمانده شاخه نظامی حزب الله که در سال 2008 در یک بمب‌گذاری در سوریه کشته شد، بازدید و به وی ادای احترام کرد. اما گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، هری رید، سناتور دموکرات و رهبر اکثریت سنای آمریکا، روز سه‌شنبه گفت که فعلا برنامه‌ای برای به رأی گذاشتن طرح تحریم‌های تازه علیه ایران در سنای آمریکا در دستور کار ندارد. این در حالی است که موافقان طرح در کنگره آمریکا همچنان بر تلاش خود جهت یارگیری و هرچه زودتر به رأی گذاشتن این طرح ادامه می‌دهند. کیانه معنوی در مورد ماهیت و هدف موافقان طرح تحریم‌های تازه علیه ایران در گزارشی دیدگاه یک تحلیلگر را نیز جویا شده است.
هری رید، رهبر اکثریت سنای آمریکا، روز سه‌شنبه به روشنی تصریح کرد که در حال حاضر برنامه فوری که رأی‌گیری پیشنویس طرح تحریم‌های تازه علیه ایران را در سنا مجاز کند در دست ندارد. 59 سناتور از 100 سناتور آمریکایی که 16 تن از آنها دموکرات هستند، یعنی حزبی که باراک اوباما با هم وابستگی دارد، تاکنون از طرح تحریم‌های جدید علیه برنامه هسته‌ای ایران حمایت کردند. باراک اوباما تاکنون بارها تکرار کرده که باید به روند دیپلماسی فرصت داد و باید منتظر ماند و دید که آیا ایران به آنچه در توافق اولیه ژنو تعهد کرده عمل خواهد کرد یا نه. رئیس جمهور آمریکا در نشست‌هایی که با سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات برگزار کرده به آنها گفته است که اکنون زمان مناسبی برای طرح تحریم‌های تازه نیست، زیرا به استدلال او این اقدام می‌تواند به تفاهم ایجاد شده در ژنو میان 5+1 و ایران آسیب برساند. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که در صورت تصویب تحریم‌های تازه او این مصوبه را وتو خواهد کرد. اما اینکه چرا گروهی از سناتورها با وجود درخواست‌های مکرر دولت آمریکا همچنان بر تصویب طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران اصرار می‌ورزند، و اینکه این قانونگذاران از چه جناحایی هستند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند، دیدگاه شایان سمیعی استاد علوم سیاسی در آمریکا را جویا شدم.
سناتورهایی که در مجلس سنای آمریکا لایحه تحریم‌های جدید بر علیه ایران رو مطرح می‌کنند، هم از حزب جمهوری‌خواه هستند، هم از حزب دموکرات هستند. دلیلی هم که اینها با همدیگه یک صدا شدن چند دلیل خاص داره. علاقمندی و دلبستگی ها و یا حمایت هایی که هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها از لابی هایی که از اسرائیل حمایت می کنند، سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه رو هم حمایت می کنند، به هیئت های انتخاباتیشون پول می دن و یا حتی برای این سناتورها مجالس جمع‌آوری کمک مالی برگزار می کنند، این سناتورها در حقیقت مجبور میشن که از اون نقطه نظراتی پیروی بکنن یا اون سیاست هایی رو بیشتر اعمال بکنن که مورد علاقه اون گروه های لابی هست. حالا جمهوری خواهاش خب یه عده ایشون هستن که با یک چشم به انتخابات 2016 برای انتخابات ریاست جمهوری، مخصوصا اونهایی که دستر علاقه رئیس جمهور شدن رو میپرورونن دارن. دموکرات ها هم به خاطر اینکه این یک واقعیتی است که در امریکا وجود داره که رئیس جمهوری که برای دوره دوم انتخاب میشه و سال ششم یا هفتم ریاست جمهوری خودش رو آغاز میکنه، دیگه در حقیقت حتی افراد حزب خودش هم هیچ وابستگی به اون رئیس جمهور احساس نمیکنه، چون میگن این شخص دیگه در انتخابات شرکت نخواهد کرد و ما چیزی رو به ایشون وابستگی نداریم و برای ایشون هم فرقی نمیکنه که انتخابات بعدی رو برنده بشیم یا بازنده بشیم، چون دیگه دورش تمام شد و میره منزل. ولی اونها برای اینکه بتونن خودشون رو در مقام خودشون نگه دارن و ابقا بکنن، خب مسلما از سیاست‌های پیروی می‌کنن که بتونه براشون اعانه‌های مالی بیشتری جمع بکنه، هیئت‌های انتخاباتیشون رو بتونه موفق‌تر بکنه و در نتیجه بتونن در انتخابات شانس بیشتری داشته باشن.
هرریت روز سه‌شنبه در پاسخ به این پرسش که چه زمان فکر می‌کند اجازه رأی‌گیری تحریم‌های تازه را در سنا صادر کند، گفت باید منتظر بود و دید که کارها چگونه پیش می رود. سناتور دموکرات مجلس سنا افزود روند قانونی در سنا همچنان در جریان است و او تلاش خواهد کرد در این زمینه منصفانه داوری کند.
کیانه معنوی از رادیو فردا گزارش می داد. شما درباره گام اول توافق هسته‌ای چه فکر می کنید؟ درباره برنامه هسته‌ای چه پیشبینی دارید و چقدر احتمال می دهید که تحریم ها برداشته شوند؟ برای پخش نظرتان می توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112. دیدگاه های شما را می شنویم.
همین توافقنامه هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران مورد عصبانیت اسرائیلی‌ها قرار گرفت و الانم نمایندگان حامی اسرائیل تو کنگره آمریکا دارن سنگ اندازی میکنن، چوبلای چرخ اجرای این توافقنامه میگذارن و میخوان که توافقنامه با شکست روبرو بشه.
الان 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20%مون رو باید اکسید کنیم. واقعا این هزینه بود که ملت ایران طی سالها، چه هزینه اقتصادی، چه هزینه سیاسی، چه معنوی، با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، این همه هزینه ملت ایران پرداخت کرد. بابت چی؟ بابت اینکه الان تمام این زحمات، این دانشمندای کشته شده، تمام اینا از بین بره، ما 1200 کیلوگرم اورانیوم 20%مون رو بکنیم اکسید که عملاً غیر قابل استفاده است، بعد تازه شعارم بدیم ما به یه مصالحه برد برد دست پیدا کردیم. این نرمش قهرمانه است. یه دفعه اشتباه نشه، وحشت مذبوحانه نیست.
روی صحبت من به دولت آمریکاست. آمریکا موضع خودش رو باید در مقابل ایران مشخص کنه. از سوی پای میز مذاکره و توافق با ایران میشینه و از سوی دیگر فشار و تهدید و تحریم و بر علیه ایران بیشتر میکنه. به نظر من این ناجوانمردانه است. با تشکر.
ملت ایران دوست داره که سربلند باشه، سرافراز باشه، حق خودش غنی‌سازی را میدونه و آمریکا نباید حق ملت ایران را زیر پا بگذاره.
این مذاکرات هیچ فرقی به حال من و امثال من بدبخت نمی کنه. این مذاکرات بیشتر به سود اون کسایی هست که پولدار هستن و برای اشغال به کشورهای اروپایی سفر میکنن و اون آقازاده‌هایی که پولاشون توی بانکهای خارجی بلوک شده، این مذاکرات بیشتر به سود اون دسته آقایون هست و مثل چهار تا من بدبخت هیچ فرقی مذاکرات به فرقی بال من نمی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در گزارش سالانه بنیاد هریتیج درباره آزادی اقتصادی که روز گذشته منتشر شد، ایران همچنان در ردیف بسته ترین اقتصادهای دنیا محسوب شده و حتی موقعیتش در این زمینه نسبت به سالهای گذشته بدتر ارزیابی شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در مورد تعریف آزادی اقتصادی پرسیده و اینکه چگونه می شود آن را اندازه‌گیری کرد. فریدون خاوند در پاریس.
بنیاد هریتیج یک اتاق فکر بسیار با نفوذ آمریکایی هست و یکی از مهمترین انتشاراتی که هر سال با همکاری روزنامه وال استریت جورنال تهیه میکنه همین شاخص آزادی اقتصادی است. بنیاد که منبع الهامش آثار آدم اسمیت هست، مهمترین پایه‌گذار لیبرالیسم اقتصادی در اوایل قرن 19 و نویسنده کتاب معروف ثروت ملل، عمیقا اعتقاد داره که بدون آزادی اقتصادی از آزادی خبری نیست. آزادی اقتصادی به این معناست که انسان‌ها بتونن بر پایه گزینش‌های فردی خودشون کار بکنند، تولید بکنند، مصرف بکنند، مالک بشن، به بازرگانی و سرمایه‌گذاری بپردازند. بر پایه چنین تفکری هریتیج 10 متغیر رو تعیین کرده، از جمله آزادی کسب و کار، آزادی داد و ستد، حقوق مالکیت، آزادی سرمایه‌گذاری و غیره، و با همین متغیرها اقتصادها رو به 5 گروه تقسیم میکنه که از آزاد شروع میشه و میرسه دست آخر به بسته و به کشورها نمره هایی میده از 1 تا 100. در بین کشورهای مورد بررسی هنگ کنگ با نمره 90/100 آزادترین اقتصاد دنیا رو داره و کره شمالی با نمره 1/100 در رده 178 هست که رده آخره، و اما ایران بین این 178 کشور در رده 173 قرار گرفتیم.
چه مسائلی باعث شده که ایران در رده یکی از اقتصادهای بسته جهانی قرار بگیره؟
فقط 5 کشور در رده بندی هریتیج اقتصادشون از ایران بسته تر هست، و بدتر از اون این که ایران سال گذشته در رده 168 بود با نمره 43.2/100، در حالی که امسال سقوط کرده به رده 173 و 2.9 نمره هم از دست داده، چون که از دیدگاه این بنیاد در خیلی از زمینه ها وضعیت ایران بدتر شده، فساد بیشتر شده، آزادی ها در زمینه کار، مالیات، بازرگانی و غیره کمتر شده. نکته‌ای که در گزارش هریتیج جلب توجه میکنه ارزیابی آزادی اقتصادی در ایران هست نسبت به 15 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی. میبینیم که بین این 15 کشور ایران بسته ترین اقتصادها رو داره، آزادترین اقتصادهای منطقه رو بحرین داره و بعد امارات متحده عربی.
اگه میشه خیلی به طور خلاصه به این مسئله هم اشاره بکنید که آیا گزارشی که این بنیاد میده تأثیری هم روی محافل مالی اقتصادی بین المللی میتونه به جا بذاره یا نه؟
هریتیج یکی از بانفوذترین اتاق فکرها در عرصه اقتصادی است. وقتی سرمایه گذارهای بین‌المللی میخوان به کشوری برند، به گزارش های این بنیاد توجه میکنند، همونطور که به گزارش شفافیت بین‌المللی درباره فساد یا به گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کار علاقه نشون میدن. متاسفانه در همه این گزارش ها اقتصاد ایران ته جدول هست، در رده بسترین، فاسدترین و دارای بدترین فضا برای کسب و کار.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی. بخش بعدی خبرها، فشرده خبرها، 11:30 ایران.